ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیسیون مستقل تحقیق میگوید در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هیچ یک از طرف‌های درگیر در سوریه به مدرک قطعی دست نیافته است. ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سه‌شنبه آغاز می‌شود. شیرین عبادی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توجه ویژه او به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد. یک روز پس از آنکه یکی از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل احتمال داده بود مخالفان بشار اسد از گاز ضد اعصاب سارین استفاده کرده باشند، این کمیسیون در بیانیه اعلام کرد هنوز به هیچ نتیجه قطعی در این مورد نرسیده است. کمیسیون مستقل تحقیق در امور سوریه وابسته به سازمان ملل متحد در این بیانیه گفته است که فعلا نمیتواند در مورد استفاده هیچ یک از طرف‌های درگیر در منازعه سوریه از سلاح‌های شیمیایی اظهار نظر کند. روز یکشنبه کارل دلپونته یکی از اعضای همین کمیسیون گفته بود که احتمالاتی وجود دارد که مخالفان دولت سوریه در نبردهای خود از گاز سارین استفاده کرده باشند. ثبت نام نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا روز شنبه آینده ادامه خواهد داشت. ستاد انتخابات کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر اشاره کرده است که داوطلبان باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای سابقه امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان باید داوطلبانی را که ثبت نام می‌کنند واجد صلاحیت تشخیص دهد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد ماه برگزار شود. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توجه ویژه او به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد. شیرین عبادی نوشته است که 10 تن از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به خاطر شکایت از وضعیت نامناسب تغذیه از 8 اردیبهشت در زندان انفرادی به سر میبرند. خانم عبادی در نامه‌اش با اشاره به وضعیت بند 350 زندان اوین از احمد شهید خواسته است توجه مقام‌های حکومت ایران را به این نکته جلب کند که سلامت زندانیان بر عهده مسئولان زندان است. به دنبال انتشار گزارش‌های مختلفی درباره تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری در صورت رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی، چهره نزدیک به رئیس جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت کسی نخواهد توانست زمان انتخابات را به تعویق بیندازد. آیت الله علی خامنه‌ای در جمع دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار داشت خیلی ها در این سالها خواستند انتخابات را کمرنگ کنند یا زمان آن را به تعویق بیندازند، اما تا کنون نتوانستند و بعد از این هم به توفیق الهی نخواهند توانست. فرهاد سبکروح کشیش و 3 تن از اعضای کلیسای جماعت ربانی اهواز که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به حبس محکوم شده بودند با تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر برای گذراندن دوران محکومیت به زندان فرا خوانده شدند. سخنگوی همبستگی جهانی مسیحیان، یک نهاد مدافع نوکیشان مسیحی، پیشتر در مورد آزار و اذیت نوکیشان مسیحی گفته بود که این روند از آغاز سال 2012 در ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش از مشروع خبرها رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مرداد قاسمفر. توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت آخرین نمایشگاه کتابی که از سوی دولت محمود احمدی نژاد در حال برگزاری گزارش ویژه‌ای داریم. با دو تن از کارشناسان این حوزه مروری خواهیم کرد بر وضعیت این نمایشگاه و همینطور سیاست‌های کلی دولت فعلی در حوزه کتاب. و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مثل همیشه در زمان مقرر کارش رو آغاز کرد. 11 اردیبهشت، نمایشگاهی که در سایت خبریش می نویسه با 25 دوره برگزاری یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین المللی در سراسر جهان است. اما آیا این همه تصویر نمایشگاهی است که از محل دائمی برپایی نمایشگاه تهران سرانجام با حمایت محمود احمدی نژاد به مصلی آورده شد و بخش خارجی اش هم امسال در پادگانی واقع در خیابان بهشتی برگزار می شود؟ فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از آنچه که در نمایشگاه امسال می گذرد می گوید.
چند نکته هستش که میتونی نشون بده که وضعیت در چه قرار است. این که این نمایشگاه حتی به گفته رسانه‌های طرفدار دولت نمایشگاه بی‌رونقی بود. تعداد تماشاگران به شدت کاهش پیدا کرده بود. بسیاری از سالن‌های نمایشگاه خالی بود. بسیاری از غرفه‌ها کسی نبود درش. اون شور و شوقی که مردم می‌آمدند با ناشران سر می‌زدند، کتاب‌فروشی‌ها بحث می‌کردند، کتاب می‌خریدند، با نویسندگان صحبت می‌کردند، اصلاً وجود نداشت. این یکی. دوم این که در اغلب غرفه‌ها به گزارش خود وزارت ارشاد، در گزارش خبرگزاری‌ها وابسته به وزارت ارشاد کتاب تازه‌ای وجود نداشت. یعنی حد اکثر بعضی از ناشران 5 یا 6 کتاب، فقط بعضی تجدید چاپ‌ها ارائه شد. اغلب ناشران در مصاحبه‌شون گفتن که سانسور به ما اجازه نمی‌ده کتاب چاپ بشه.
در 8 سال گذشته سیاست‌های اعمال شده بر حوزه کتاب از سوی بسیاری از ناشران و نویسندگان مورد شدیدترین انتقادها و حملات بوده است. دلایلش هم گسترده، از سانسورهای بی سابقه تا گرانی کمرشکن کاغذ و لغو مجوز نشر ناشران و برخوردهای تنبیهی و غیر محترمانه با اهل نشر و جهت دادن همه کمک‌های دولتی به بخش‌های مذهبی از جمله دلایل بسیاری است که در این باره مطرح می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاورت سابق کتاب وزارت ارشاد در دولت اصلاحات.
اول از جهت فیزیکی و مادی قضیه نگاه بکنیم، ما می‌بینیم اولا اگر عنوان کتاب‌ها رو ما نگاه بکنیم نسبت به سال‌های قبل از دولت آقای احمدی نژاد، ما چیزی در حدود حداقل 20% بر اساس آمارای رسمی افت عنوان کتاب داریم. به مرز بیش از به اصطلاح 70,000 عنوان کتاب رسید بودیم. الان صحبت رسمی چیزی در حدود 60,000 عنوان کتاب هست. آمارهای واقعی رو وقتی نگاه میکنیم به رقمی نزدیک 50,000 عنوان نزدیک میشیم که حتی از نظر کمی هم افت هست. همین معیارهای مادی رو اگر بخوایم بیام توی فضای نمایشگاه نگاه بکنیم، ما از یک نمایشگاهی که با وجود همه مشکلاتش در یک محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشد و فضایی بود برای حضور مردم، رسیدیم به یک نمایشگاه محقر با امکانات اندک از نظر حتی نور، از نظر تهویه هوا، از نظر فضای مناسب برای نمایش کتاب. امسال کار به جایی رسیده که حتی عملا اون شبستان مصلی فقط جایی رو برای ناشران عمومی فراهم کرده.
آقای رمضان‌پور که خود چند دوره ریاست نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را هم بر عهده داشته، درباره بخش بین الملل نمایشگاه امسال چنین میگوید:
از اون بدتر ما میبینیم بخش بین الملل رفته به یه پادگان در جنوب خیابان بهشتی و عملا بخش بین الملل نمایشگاه که در واقع اعتبار بین المللی یک نمایشگاهی بوده داره در یک پادگانی برگزار میشه، در یک پادگان فرسوده با امکانات بسیار اندک. و تازه اون هم میبینیم که از بخش ارضی خبری نیست، یعنی ناشران نماینده ناشران خارجی یا ناشران خارجی که مستقیما حضور پیدا میکنن از هیچ بهره ارضی برای خریدارانشون استفاده نمیکنن. در نتیجه میشه گفت که تقریبا بخش بین المللی نمایشگاه عملا به نوعی به تأثیر رسیده. بنابراین وقتی نگاه میکنیم از نظر همین معیارهای ظاهرا فیزیکی میتونیم بگیم به بدترین وضعیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حتی در 8 سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد رسید.
فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه ادبی فرهنگی و هنری آدینه، در این باره میگوید:
بخش خارجی نمایشگاه اون در گذشته یه امیدی بود که دانشجوها و استادان دانشگاه میرفتن از ناشرانی که اجازه یافته بودن در نمایشگاه بیان، کتابهای به زبانهای انگلیسی، فرانسه، کتابهای علمی مورد نیاز درسیشون رو حداقل میخریدن. حالا به دو دلیل اینم وجود نداشت، اینکه اول اون ارز کمکی که میدادن، ارز ترجیحی که میدادن برای خرید کتابها امسال داده نشد، گفت حالا علت البته بحران اقتصادی اعلام کردن. دوم اینکه بسیاری از ناشرها نیامدن، ناشران اروپایی و غیره، برای اینکه طلبها که در سالهای گذشته داشتن وزارت اقتصاد گفته به اونا پرداخت نکرد، اونا گفتن تا ما طلبهامون رو ندید نمیایید، و در نتیجه این بخش خارجی هم محدود شده بود به یه سری از ناشر، بیشتر ناشران عربی بودن که کتابهای مذهبی و تبلیغاتی منتشر میکنن.
چند سالی است که وزارت فرهنگ برخی از ناشران حتی مهم و نامدار صنعت نشر ایران را از شرکت در نمایشگاه ممنوع کرده است، عملی که به گفته حقوقدانی چون صالح نیکبخت در یادداشتش در روزنامه شرق روز دوشنبه 16 اردیبهشت رفتاری مغایر قانون و حقوق شهروندی است. ناشرانی چون چشم کویر، روزنه، رسم، امید فردا، تیمورزاده، ترهنو، کتاب روشن، بقعه، جیهون و گامنو، علی اصغر رمضانپور رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران.
یعنی در واقع یک نمایشگاه چند پاره مزمحل به جا مونده که به نظر من این نشانه هست از اون قهری که به تدریج بین ناشران ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود اومده.
همه اینها و مسائل دیگر دست به دست هم دادند تا نمایشگاه تهران را از رنگ و رونق بیاندازند، و این آینه نسبتاً تمام قدی از سیاست‌گذاری عمومی فرهنگ در دولتی است که چند ماهی به عمر 8 سالش بیشتر نمانده. در چنین شرایطی است که آخرین بودجه ارائه شده دولت به مجلس نشان از کاهشی بین 25 تا 50 درصد در بودجه بخش فرهنگ دارد. این چه تأثیری بر امر فرهنگ عمومی و کتابخانه نیمه جان در ایران خواهد گذاشت؟ علی اصغر رمضانپور.
ما می‌دونیم که بیش از 70 درصد این بودجه در حوزه نشر صرف ناشران و کتاب‌هایی میشه که عمدتاً ناشران و کتاب‌هایی هستن که دولت به طور خاص برای آثار مذهبی، اونم آثار مذهبی مورد توجه خودش، نه آثار مذهبی که به طور آزادانه منتشر بشن، صرف میشه عمدتاً در تهران و قم، و بنابراین میشه گفت که عملاً نشر مستقل ما و نشر جدی ما بهره چندانی از این بودجه نمیبره که حالا کاهش اون بتونه لطمه‌ای بزنه. من فکر می‌کنم که مسئله اصلی کاهش بودجه نیست، مسئله اصلی سیاست‌های غلط در تخصیص بودجه و بی‌عدالتی در توزیع بودجه است.
فرج سرکوهی اما این کاهش شدید بودجه بخش فرهنگ را آسیب زننده میبیند.
وقتی میگیم کاهش 25 درصدی یعنی یک چهارم کم میشه از بودجه، یعنی خریده که کتابخانه‌های عمومی قبلا کتاب میخریدن، حالا دیگه نخواهند خرید یا بسیار کمتر خواهد شد. بنابراین این اصلا دیگه وضعیت رو خرابتر خواهد کرد. و از طرف دیگه این فقط کاهش 25 درصدی بودجه نیست، توجه بکنید که به دلیل تورمی که به وجود آمده، در واقع میتونیم بگیم که این کاهش رو اگر با تورم ضرب کنیم میتونیم از یک کاهش 100 درصدی صحبت کنیم.
علی اصغر رمضانپور رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران.
این موردی که شما اشاره کردین در مورد کتابخانه عمومی، این بودجه در اختیار کتابخانه عمومی به این شکل قرار میگرفت که از ناشران کتاب خریداری میشد و در اختیار کتابخانه عمومی قرار میگرفت. مثلا انواع مختلف از کتابایی که در مورد ائمه هست، ادعیه هست، در مورد نمیدونم تاریخ انقلاب، اون هم به روایت کاملا دولتی و سانسور شده، کتابهایی که مثلا در مورد مهدویت خیلی آثار این سالا منتشر کردن، کتابهایی که از سفرنامه های مثلا آقای احمدی نژاد بوده، یعنی مجموعه از آثار رو در این سالا می‌خریدن برای کتابخانه عمومی کشور که چندان کمکی به قنای کتابخانه عمومی کشور نمی‌کرده. بنابراین من فکر میکنم که چیزی رو در واقع بخش فرهنگ با از دست رفتن این بودجه از دست نداده.
بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران روز 21 به کارش پایان خواهد داد، در حالی که آن سوی خلیج فارس، همسایه کوچک ایران، شهر ابوظبی، این روزها در تکاپوی برگزاری مدرن‌ترین و معتبرترین نمایشگاه کتاب خاورمیانه است. نمایشگاهی عظیم با 500 هزار عنوان کتاب تازه از سراسر جهان، با حضور مهمترین ناشران آمریکایی و اروپایی. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگانیت ترانه، گریه هایت عاشقانه، واژه هایت ساده گویی، گفتگوی کودکانه، دیدگانت بام دادن، اشکایت چشم ساران، چهرت رنگ سپیده، گونه هایت لاله زاران، سوارت آبشاران، زلف جنگل زیر باران، هیکرت آمیزه ای از عطر پاک گل عذاران. تو ای همدرد ای عشق، با تو باران در بهاران، مثل یک قطره تو دریا، گم شدن در جمع یاران، با تو ای همزاد همدل، تو هم بی باده مستم، سر نپیچم هرگز از آن عهد و پیمانی که بستم، ای سراپا بی نیازی، در کنارت بی نیازم، با تو رودم با تو ابرم، هم نشیبم هم فرازم. و خاک و باد و آتش، خانه در تو، جمله در تو، مهر و کین و خشم و بخشش، جام در تو، سر به سر تو، آفتاب و آسمانی، بی نهایت بی کرانی، دشمن سردی و ظلمت، روشنی بخش جهان، بخش جهانی.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
گپان عاشقانم با نگاهت گله بود، مواسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود. نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشی، اگه من در ایشان آواش صدای غم بشی. تو چشمم خیره بودی و به مدگاهت بری، زیادی از سرم تو لحظه با شکم بشی. شو تو سحر آسی نظر به بهانم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خودم. نراه پس نراه پیش پر از آرام، کاش یکی پیدا بود بهت بگردم. کنم خواز غم بگیم، ولی باور منا که عاشقانم کم بگیری. حالا بموندم و بیباوریه ای که رفتی، تعجبم از اینن که چطور یادم نکردی. گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده، ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده. هر جا هستی و با هر که خوشی خوشی دومه، ولی دست خودم نین که غمه بغض صدا. شب تا سحر آسیم سر به یه بهانه، صبح تا بسیم بی هم نشین خراب خود. کاش یکی پیدا بود بهت بگه خودو. شو تا سحر آسیم سر پی بهارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود. نه راه پس نه راه پیش پر از سالو، کاش یکی پیدا بود
بگید. شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ولی نبو نام این ترانه است با صدای رضا صادقی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Shut up, shut up.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دلم دراره جای غم، اسم تو رو قلبم بذاره. مگه غیر تو کسی رو خواسته بودم؟ مگه جز تو به کسی وابسته شدم؟ حسی که تو چشات دنیای منه، چشمایی که انگار با من حرف میزنه، کسی که زندگیشو پاک ریخته به پات. آره منم اونی که میمیره برا. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو حادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو حادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. شد کسی که هر روز چشم من آروم تو چشمای اون بیدار می شدن، وقتی می گفت صبحت بخیر با یه سلام، قشنگتری لحظه رو می ساختش برام. بگو چی شد کسی که عکساشو دارم، عکسایی که جلوی چشم می زارم، وقتی که خاطرات ما می شه مرور، میگم ازم نباید بمونی تو دور. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، آخه به دوری یه تو حادت ندارم، یه چند شبه که خواب راحت ندارم. بگو تو هم یه خواب راحت نداری، بگو تو هم مثل من تو قد نداری. بگو بگو من دیگه تو قد ندارم، تو قد ندارم، تو قد ندارم.
تازه ها از رادیو فردا.
سیمین قانم خواننده مطرح زن ایران به زودی برای سه شب میزبان هوادارانش می شود. این خواننده ترانه های معروفی چون گل گلدون، سیب و مرد من قرار است در کنسرت تازهش ترکیبی از قطعات جدید و ترانه های ماندگار خود را اجرا کند. کنسرت سیمین قانم از روزهای 18 تا 20 اردیبهشت ماه امسال در تالار وحدت تهران برگزار می شود و تنها بانوان اجازه حضور در کنسرت او را خواهند داشت. در این کنسرت 4 نوازنده سازهای پیانو، ویولون، دف و درام سیمین قانم را همراهی می کنند. قیمت بلیط های این کنسرت بین 20 تا 50 هزار تومان تعیین شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
بی تو می‌هراسم رد شو از قابل لحظه‌هایم دیگر.
عاشقان تنهاست، ره سفارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است از چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Hey! من جان جهانی من مفتاحی زبانی من تو عمر بقایی من روحی روانی من هم جان جهانی من مفتاحی زبانی من تو عمر بقایی من تو عمر بقایی
بر روی خط فردا.
آقای رفسنجانی، از شما خواهش میکنم که خود را برای کاندیدا شدن بنویسید تا ما را از این وضع وحشتناک نجات بده.
احمدی نژاد مرد است، خمینی مرد است، زنده است، پاینده است، ایران پاینده است و اگر عضو دارید همین صدای ما را پخش کنید.
به خاطر حقوق ناچیز کارگری، به خاطر فقر و فلاکت و گرونی زن و بچه هم را از دست دادم. الهی آه دل زن و بچه هم بگیر اونایی که این بدبختی و سر مادر رو بردن. الهی آه دل زن و بچه همون بگیر اون بشار اسد و سید اثر نصرالله.
صدای شما صدای فرداست.
زمونه عاشقیم اومد نیومد داره ردیم با سقه شوسی دست مبادا حرف به زمین فیلم کنم دوباره الاب کشه هرکی بین ما رو اومد با جان و جم بلاش به هم زد خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا پشت ما یواشکی قدم زد من که به گفته بودم یه روزی به آتیش حرف اینا میسازی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی قصه ی عاشقی فراموش شده عاشق تو برات سیاه شده یه روز چراغ دل برات میتابه حالا بیا ببین که خاموش شده یه روز چراغ دل برات میتابه حالا بیا ببین که خاموش شده من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی که تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد داره ردیم با سقه شونسی دست مبادا حرف بزنی نفرین کنن دوباره الهی کرش هرکی بین ما رو اومد با جادو جنبلاش به هم زد خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا پشت ما یواشکی قدم زد من که به گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی من که به گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی قصه ی عاشقی فرام خاموش شده، عاشق تو برات سیاپوش شده، یه روز چراغ دل برات میتابی، حالا بیا ببین که خاموش شده، یه روز چراغ دل برات میتابید، حالا بیا ببین که خاموش شده. من که بهت گفته بودم روزی به آتیش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته بودم یه روزی به آتیش حرف اینا میسوزی، من که بهت گفته.
تازه های جهان دانش. رویاهای شبانه رمزگشایی می شوند. گروهی عصبشناس ژاپنی در تلاشند که با اسکن مغز افراد در خواب به راز و رمز رویا دیدن پی ببرند. این پژوهشگران هر بار که در نوار مغزی افراد تحت آزمایش نشانه ای از نخستین مراحل خواب دیدن مشاهده می کردند، آنها را بیدار کرده و می پرسیدند که چند لحظه پیش چه چیزی را در رویا دیدند و سپس به آنها اجازه می دادند که دوباره به خواب فرو روند. این کار به جمع‌آوری 200 رویا از هر داوطلب منتهی شد و اشیاء دیده شده در رویاها در گروه‌های مختلف دسته‌بندی شدند. با مقایسه واکنش مغزی افراد به تصاویر این اشیاء در بیداری، دانشمندان موفق شدند رویاها را بخوانند، یعنی حدس بزنند که شخص در خواب در حال دیدن چه چیزی است. محققان از این آزمایش‌ها نتیجه گرفتند که دو پدیده رویا و دیدن واکنش‌های عصبی مشابهی را در مناطق دیداری مغز ایجاد می‌کنند.
Somewhere in the crowd there. Sleep and sing, wishing every show was there.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بدون تو